سخنران امشب جلسه تهرانیه که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران می باشد، خانم الیزابت با 38 سال هوشیاری از کشور آمریکا. مترجم عزیزمون هم خانم مژگان هستند. موضوعی که خانم الیزابت انتخاب کردن یک روز در یک زمان هستش و ضمناً سخنرانی امشب در سایت www.tehranaa.org ذخیره میشه. شما میتونید سخنرانی رو اونجا بشنوید مجددا. خب خانم مژگان، جلسه در اختیار شما و خانم الیزابت، بفرمایید.
Merci از شما. سلام دوستان، مژگان هستم ارکلی. Hi Elizabeth, my name is Mojgan and I'm doing translate today. So very nice to meet you and welcome to our meeting and thanks for coming. So floor is yours. Thank you. And you can unmute yourself, by the way.
Yes, thank you. Can you hear me all right?
Yes, perfect.
Okay. My name is Elizabeth and I'm an alcoholic. Hello, everyone. And thank you, Serge, for inviting me to speak at this meeting. I spoke here once before.
Okay. سلام دوستان، سلام به همگی. من الیزابت هستم، الکلی، و تشکر کردن از آقای سرژ برای اینکه دعوتشون کردن به این برنامه و گفتن که یک بار دیگه هم تو این برنامه بودن.
I spoke here once before and I'm afraid I got very emotional, so I'm going to try and be much more reserved today and make it all the way through my talk without crying.
من دفعه پیش خیلی احساساتی شدم، ولی قول میدم که این دفعه اینطوری نباشه و سعی کنم که احساساتی نشم و گریه نکنم.
So the day after tomorrow is my AA birthday. I will have 39 years sober on August 1st.
Congratulations, Elizabeth. Oh
my
God. Yeah, 39 years?
Yes.
39. Congratulations. It's an amazing. ایشون فرد آگست 1st یعنی چند روز دیگه تولد 39 سالگیشون هستش.
When I got sober, I really did not like Alcoholics Anonymous. I really didn't like anything about it. I especially didn't like what felt like just the inappropriate, intimate disclosure of information people did at meetings all the time.
وقتی که پاک شدم و تو میتینگ ها شرکت میکردم اصلا ایای دوست نداشتم و فکر میکردم که تمام مدت آدم ها دارن میان یه چیزای بی خود و نامناسبی رو این توی جلسه به اشتراک میذارن، صحبت میکنن راجبش. اوکی.
And I was about 9 months sober when I went to a speaker meeting and a very famous in AA speaker said the following. He said, if your problem is alcohol, you've come to the wrong place. If your problem is alcohol, I suggest you stop drinking.
9 ماه پاک بودم که توی میتینگی که یه سخنران خیلی معروفی درش شرکت داشتش و سخنرانی میکرد حضور پیدا کردم و یه چیزهایی رو گفت. اولیش این بودش که اگر شما مشکل الکل ندارین اومدین جای اشتباه، ولی اگر مشکلتون نوشیدن الکل هستش اونو متوقفش کنید.
But he said if your problem is you cannot live comfortably without alcohol, then we have something here for you.
اما اگر مشکل تو این هستش که نمیتونی به راحتی الکل رو ترک بکنی، پس ما اینجا جایی هستش که ما برات میتونیم کاری بکنیم.
And at 9 months sober, I was so uncomfortable. I thought, well, okay, I'll try whatever it is you have to suggest to make my life more comfortable.
نه ما پاک بودم، خیلی ناراحت و معذب بودم و گفتم که اوکی من سعیمو میکنم تا احساس راحتی و راحتی بیشتری بکنم.
And so the problem I had really was I struggled with the second step. It was very difficult for me. I had been raised in a very punitive religion and I had walked away from it. And the second step posed a very big challenge for me.
Okay. You said you were religious, right? Or no?
Yes, I was.
Okay. مشکل واقعی من این خداوند بود، یعنی قدم دو در واقع، که خیلی مشکل بزرگی بود بر من، یک چالش بسیار بزرگی بود، چون من از خانواده مذهبی بودم و من ازش فراری بودم و در واقع نمیتونستم باهاش کنار بیام. Okay.
And so I took seriously the suggestion in Alcoholics Anonymous to look for evidence of God. Just look around and try and find evidence of God in my daily life.
خب من خیلی سعی کردم و که پیشنهاداتی که AA میکنه در مورد قدم دو رو حتما خیلی انجام بدم و در جستجوی خدا باشم. خیلی سعی کردم در کارهای روزانه و روتین هر روز زندگیم در جستجوی خداوند باشم.
And every morning I would go out for a run. And there would be this wonderful smell of the morning. It would be the smell of dew on grass in the morning. And I knew that that was something bigger than me. I didn't have anything to do with that. And that was my first concept of a power greater than myself.
هر روز صبح میرم بیرون و میدوام و وقتی که میرم بیرون بوی علفی که به مشامم میخوره اینو میفهمم و پیدا کردم که یک نیروی مافوق نیروی من وجود داره.
And that amazingly enough is exactly what was promised me in the 12 and 12 when it talks about just cracking the door open just a little bit. And in the big book where it says that God doesn't make too hard the terms of finding him.
چیزی که پیدا کردم در کتاب 12:12 به من گفتش که یکم در رو باز بکن. خداوند هیچ وقت سخت نمیگیره و هیچ وقت کارا رو مشکل نمیگیره. تو فقط احتیاج داری به اینکه در رو باز کنی یکم و اونو ببینی.
And I was very lucky to find a large group in Alcoholics Anonymous that became my community. And we did so many things together. I was much, much younger then, as you can imagine. And we went out, we went dancing, we went to meetings before the meeting and at the meeting and after the meeting. And we really just learned how to live life sober.
من خیلی خوششانس بودم که یک گروه بزرگی رو پیدا کردم و همونطور که می‌دونید خیلی خیلی جوان‌تر از حالا من بودم. اومدم ما در این گروه بزرگی که هوم گروپشون هم احتمالاً هستش اومدیم به توی کامیونیتیمون توی اون اجتماعی که بودیم هر روز با هم در هر جلسه می رفتیم بیرون با هم می خندیدیم با هم می رقصیدیم و این میتینگ هر روز ما این کار رو انجام می دادیم. Okay.
And excuse me, I had two children, I worked, I had a lovely life, and then at 6 years sober my world completely fell apart. my husband divorced me. I was home, single mother with two small children, working a full-time job. This was not the plan.
من دو تا بچه داشتم، کار میکردم، یک زندگی خیلی عاشقانه ای داشتم، ولی در 6 سال پارکی از شوهرم جدا شدم، اون طلاق گرفت و من به عنوان یک مادر با دو تا بچه با یک کار فول تایم جاب، ببخشید من یه وقتی کلمه‌های فارسی یادم میره، کار تمام وقت، معذرت میخوام، کار تمام وقت داشتم و این فکر نمی کردم که این جزء این برنامه من باشه. بله. Yes.
And I went to my sponsor and I said, this doesn't work. I'm doing everything I'm supposed to do. I go to meetings. I sponsor. I am sponsored. I read the book. I'm doing everything I'm supposed to do. And my life has fallen apart.
من رفتم پیش راهنما و به راهنمام گفتم من همه کارا رو کردم، تو جلسه حضور پیدا کردم، راهنما دارم، خودم راهنما هستم و کتاب خوندم، همه کارا رو کردم، ولی چرا زندگی من اینجور از هم پاشیده شد؟
And she opened up the big book and she turned to the page that talks about self-will run riot. And she read me the part that talks about how we want all the actors on the stage to do it our way. How we, if they would only just do it right, we would be fine. If they would only just live life properly, I would be fine.
اون کتاب راهنمام کتاب بزرگ رو باور کرد، اون قسمتی که راجب self will میتونم بله در واقع ببخشید من فارسیش یادم رفته، معذرت میخوام، حالا self will اگه دوستان کسی هستش کمک بکنه ممنون میشم. به هر حال اون به من گفتش که من اگر که تمام کارهایی رو که باید انجام میدادم انجام دادم، معناش این هستش که زندگی من رو به روال هستش، ولی چیزهایی هستش که اراده شخصی، بله مرسی، خیلی ممنون، اراده شخصی، اگر اون کارهایی رو که من باید انجام میدادم، در واقع سهمم رو باید انجام میدادم، انجام دادم که اوکی، و اگر ندادم اینو باید رهاش بکنم و به اراده خدا بسپارم. اوکی.
And I understood what she was saying, but I didn't know how to do it any differently. And so I went to her house. I went to her house with my two little children and I watched how she lived her life. I helped her fold laundry. I spent time with my sponsor and watched what it looks like to be a sober woman living a life of love and service.
ایشون گفتن که من فهمیدم که یه جایی رو من متوجه نشدم از این حرفایی رو که داری میزنه. تصمیم گرفتم برم خونهش با بچه هام، نگاه کردم به زندگیش که چطور داره زندگی میکنه، باهاش وقت گذاروندم، چطور لباساش رو میشوره و با بچه هاش چطور رفتار میکنه و باهاش وقت گذاروندم. اوکی.
I realized that I kept looking for the big things. I kept looking for the clouds to part and the voice of God to talk to me. I kept looking for very grand things. But in fact, living a life of love and service is just about the day-to-day details, about the showing up for your friends, about being a good mom, about being a good wife, about being a good worker. It wasn't about the big stuff at all, and I just didn't know that until I learned it from my sponsor.
من همیشه متوجه شدم که من همیشه دنبال چیزای خیلی بزرگی هستم مثلا شنیدن صدای خدا یا یه اتفاق خیلی بزرگی. در حقیقت من نمیدونستم که تمام این چیزا خیلی ساده میتونه باشه، مثل اینکه روز به روز برای دوستم باشم، به عنوان مادر حضور داشته باشم، به عنوان یک همسر وجود داشته باشم و احتیاجی نیستش که قدم های خیلی بزرگی بردارم. همین چیزهای کوچیک میتونن خیلی موثر باشن.
And then, and my life got good again. And then when I was about 11 years sober, my sponsor's son was killed in a very terrible robbery. I mean, it was very, very painful death and tragic. And I couldn't understand how a God would let something like that happen to such wonderful people. And again, I was thrown into a dark night of not having conscious contact with a power greater than myself.
زندگیم دوباره خوب شد، ولی وقتی که 11 سال پاک بودم، پسر راهنمام در یک دزدی به قتل رسید، کشته شد. خیلی از مردم اونجا کشته شدن، مردن و یک تراژدی بزرگ بود. نمیتونستم بفهمم که خداوند چرا اجازه دادش که این اتفاقها بیفته و من در واقع اون ارتباط آگاهانه رو که با خداوند داشتم از دست دادم.
Okay. And it took me a long time, but finally I realized that I somehow had a concept of God. There was sort of like a vending machine God, where, you know, you put money in the slot on the top and you pull the lever and like a good life drops out the bottom. And I realized that that was never promised. Like, God is not Santa Claus. I didn't even know I had that idea of God, but I certainly did. And I was forced to see that faith means walking in faith in the absence of knowing how it's going to turn out.
Sorry, could you please repeat again? Faith means
walking in faith without knowing how it's going to turn out.
Okay. Okay.
Not knowing what the outcome's going to be.
Yes, got it. Thank you. خیلی طول کشید و بالاخره متوجه شدم که خداوند مثل این ماشینای وندینگ ماشین، اینجا بهش میگن، تو ایران رو نمیدونم، که پول میندازیم نوشابه از توش میاد بیرون، یا یه وقت شکلاته حالا یا ماشینه، مثل اون نیستش که پول بندازیم توش و یه زندگی خوب از توش بیفته بیرون. هیچ تعهد و وعده ای نداده به من و متوجه شدم که ایمان یعنی قدم گذاشتن در راهی که شما هیچ منتظر نتیجه و عاقبتی براش نیستی.
Which put me entirely in the sixth and seventh step. The 12 and 12 talks a lot about humility in the sixth and seventh step. And talks about character building for its own sake and not for what you get from it.
منو در واقع این عقیده‌ای که راجع به معنی که راجع به ایمان به دست آوردم، منو قرار داد در قدم 6 و 7 و در کتاب 12 12 خیلی راجع به فروتنی صحبت میکنه و ساختن شخصیت. Okay, go ahead, please.
The sixth step in the 12 and 12 talks a lot about the practice of the principles of the program for its own sake, for the purpose of showing up for our lived experience, for the purpose of carrying the message to the suffering alcoholic, and for the purpose of alleviating the suffering of others.
قلم 6 در کتاب 12-12 صحبت میکنه از اصولی که در زندگی باید داشته باشیم، در واقع اصول برنامه و حتی اصولی که باعث میشن که چه چیزهایی ما ازشون رنج ببریم.
And it turns out, at least for me, maybe it's different for others, but for me, that's turned out to be the job of my life. At every turn, whether things are going well or whether things are challenging, I have had to see the way in which I can practice these principles in all my affairs. How can I be of love and service to God and my fellows?
Okay, I lost the last sentences. Yeah, you have to practice those principles, and then
how can I be of love and service to God and my fellows?
Okay. در واقع برای من این قدم، این اصول وظیفه و کار زندگی من شد. در هر مرحله‌ای، ببخشید، در هر مرحله‌ای که حالا یا نتیجهش خوب باشه یا چالش برانگیز باشه، به هر حال باید تمرین بکنم و این باعث می شدش که من بتونم به دیگران هم در قدم‌های بعدی بهشون کمک بکنم.
As I shared the last time I spoke at this meeting, my husband of almost 30 years died recently, and it was the most difficult experience of my life by far. It was completely devastating, and I didn't know how I was going to stay sober through that.
همونطور که قبلا هم گفتم، شوهر من 31 سال پیش فوت کرد و این برای من تجربه بسیار بسیار مشکلی بود و خیلی سخت بود و نمیدونم چطور شدش که من پاک موندم.
And so I started a prayer. My prayer was when the pain would be at its worst. My prayer was other people feel this pain too. I pray for them that they may find a path through their pain. And if I could take their pain from them, I would.
شروع کردم دعا کردن وقتی که درد خیلی خیلی سخت و شدیده و بدترین توی بدترین دردها، اینو متوجه شدم که دیگرانم همون درد رو احساس میکنن و من شروع کردم به دعا کردن برای اونها که راهی پیدا بکنن که از این درد خلاص شن.
As you can imagine, I didn't really mean the part that says if I could take them their pain from them, I would. I was in so much pain already. The last thing I wanted was somebody else's pain too, but I prayed it anyway. Just like I learned in AA, do it anyway.
منظورم همطور که تصور کردیم، منظورم این نبودش که به دیگران دردی دارن که نمیتونن حلش بکنن، ولی به هر حال دعا کردن در اون، منظورش اینه که دعا کردن در اون شرایط خیلی کمک کننده هستش و انجامش بدیم. Okay.
And then 6 months to the day after my husband died, I opened up my email and I saw that my good friend Lisa's husband, Chris, had died. And I didn't even know he was sick.
6 ماه بعد از اینکه شوهرم فوت کرد، یه روز ایمیل رو باز کردم و متوجه شدم که شوهر دوستم لیسا هم فوت کرده و من حتی نمیدونستم که اون مریض بوده.
And the very first thought I had was, oh no, Lisa, these next 6 months are going to be horrible. If I could take them from you, I would, because I know how to do them. The prayer had worked and I didn't even know it.
اولین فکری که کردم گفتم اوه نه لیزا این 6 ماه بعدی خیلی سخت خواهد بود و من در جریانش بودم و من دعا کردم براش و دعام کار کرد.
And I thought of a time Brian, my husband, and I had gone to France. And when we were scheduled to fly home, there was a huge strike at the Charles de Gaulle airport. And it was a transportation strike, so we couldn't get from one terminal to the terminal we needed to be.
اوکی ایشون برای مراسم میرن پیش دوستشون و وقتی که میخواستن برگردن یک اعتصاب خیلی بزرگی at what airport?
At Charles de Gaulle.
Okay. It's in France, right?
Paris.
Yes.
Sorry.
فرودگاه شارل دو گال پاریس اعتصاب خیلی بزرگ بود و این خیلی سخت بودش که از این ترمینال به اون ترمینال حتی ما بخوایم بریم. Okay.
And Brian said at one point, well, the way I see it, we need to be at the international terminal. Let's start walking. And we walked from the domestic terminal to the international terminal, which was 5 kilometers away, which was fine. Got on our flight, got home. It was fine.
Brian به من گفتش که خب ما احتیاج داریم از ترمینال داخلی بریم به ترمینال بین المللی که 5 kilometers باید براش راه میرفتیم که اوکی بود، فاین بود، خوب بود. ما این کار رو کردیم و برگشتیم. Okay.
And so I learned actually that that's a wonderful metaphor for life. That if I just start walking, the path will reveal itself as I walk. And if I can try and focus on being of love and service to God and my fellows, and if I can just walk in faith, the path reveals itself, whatever it's going to be. And I can stay sober through it. So...
اوکی. خب این ازش یاد گرفتم که این همونطور که ما داشتیم میرفتیم به طرف ترمینال راه خودش برامون باز شد و فهمیدم که باید سعی بکنم که وقتی که در باره ایمانم دارم در مورد ایمانم دارم راه میرم و دارم براش تلاش میکنم این خودش فارغ از اینکه هر نتیجه‌ای داشته باشه این خودش راه باز میشه و احتیاج نداره که من راهو باز کنم. Okay.
And so I think in the big book where it says abandon yourself to God as you understand God. I think that's the secret for me. I've just had to give up thinking I was going to know what was going to happen. I'm not going to know what's going to happen. And if I can stay focused on living life in faith and of love and service, I will be able to live sober and a good life. And that's been my experience.
فکر میکنم در کتاب بزرگ راجب خداوند نوشته که هر جور که اون رو درک بکنی، هر جور که اون رو میفهمی، خدا رو در نظر داشته باش که این به من اینو یاد داد که که هر چقدر من درکم رو از خداوند بیشتر بکنم به من کمک خواهد کرد که در 11 قدمه که دارم کار میکنم برای هم اعضای دیگه و هم برای خودم معصر بشم و پاک بمونم.
And so I want to thank you again. Thank you for the translation. I appreciate it very much. Thank you, Serge, for the invitation. And
Thank you, Elizabeth. It was amazing sharing. Thank you so much for coming. Thank you. I appreciate it. So unfortunately, last time I didn't participate for the meeting, but I really enjoyed this time. Thank you so much. ایشون تشکر کردن دوباره از آقای سرژ و از همگی و منم از ایشون تشکر کردم برای اومدنشون و تجربه زیبایی که دادن. Thank you again. ممنون از همگی. من تمام.